بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون در رابطه با استصحاب تعلیقی هم از نظر معنای استصحاب تعلیقی و معلیقی و هم از نظر حکم استصحاب تعلیقی مطلب بسیار مفصلی رو دارند که من اجمال اون مطلب را و خلاصه بیانات ایشون رو با اینکه خیلی مفصله و 5-6 صفحه ایشون در این باب صحبت فرمودند، لکن اون مطالب اساسیشون که مهمات نظر ایشون هست اونها رو من عرض می کنم تا بعد ببینیم بیان ایشون قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. می‌فرمایند در اونجایی که مستصحب ما حکم باشد، گاهی مستصحب حکم جزئی است و گاهی حکم کلی. در اونجایی که مستصحب حکم جزئی باشد که معنا می کنند حکم جزئی را، یعنی اونی که موضوعش خارجاً وجود پیدا کرده و تحقق پیدا کرده و حکم روی موضوع خارجی مترتب شده، اینجا اگر ما یقین به حکم داشته باشیم و روی یک جهتی شک در بقای حکم بکنیم، هیچ مانعی نداره استصحاب جریان پیدا میکنه و محل مناقشه نیست. اما گاهی از اوقات مستصحب ما عبارت از حکم کلیه. می‌فرمایند وقتی که ما می‌خواهیم حکم کلی رو استصحاب بکنیم، باید شک در بقای حکم کلی داشته باشیم. اول عنوان شک در بقای حکم کلی باشه، بعد لا تنقض الیقین به شک پیاده بشود. یقین به ثبوت حکم کلی و شک در بقای حکم کلی اینجا مصداق لا تنقض الیقین به شک تحقق پیدا میکنه. اون وقت میفرمایند که ما چجوری میتونیم شک در بقای حکم کلی پیدا بکنیم؟ میفرماید شک در بقای حکم کلی سه جور تصور میشود که حالا ببینیم در هر سه جورش استصحاب جاری میشه یا بعضی از صورش نمیشود. یک نوع شک در بقای حکم کلی به این صورته که یک حکم کلی از طرف شارع صادر شده و بعد ما احتمال نسخ این حکم رو میدهیم، احتمال زوال این حکم را به واسطه نسخ میدهیم، که معنای شک در بقای حکم کلی این است که ما شک داریم در این که این حکم کلی مجعول من قبل شارع آیا به قوت خودش باقیه یا اینکه نسخی برش عارض شده و این حکم زوال پیدا کرده. اگر به این صورت باشه ایشون می‌فرماید استصحاب بقای حکم هیچ مانعی نداره، یک حکم کلی شرعی تحقق داشته و شما با احتمال نسخ شک در بقای این حکم کلی پیدا کردید، لا تنقض الیقین به شک استصحاب بقای این حکم کلی رو جاری می کند و هیچ مانعی اینجا در استصحاب بقای حکم کلی تصور نمیشه. بعد میفرماید در همین قسم میفرماید از همین قسم یک سنخ عقودی که جنبه تعلیق درشون وجود داره و ملکیت تعلیقیه رو انشا میکنه، ملکیت تعلیقیه به اون عقد ایجاد میشود، مثل مثلا عقد جعاله که در عقد جعاله یک کسی مثلا عبد خودش رو گم کرده، بعد میگه هر کسی این عبد من رو پیدا کرد 10 تومان بر ذمه من مال او. اینجا به عقد جعاله این ملکیت 10 تومان به صورت تعلیق جعل می شود، اگر کسی پیدا کرد اون کسی که عبد مرا به من رد کرد، اون وقت می فرماید در این ملکیت تعلیقیه اگر ما شک کردیم که این عقد جعاله یک عقد جائزه یا یک عقد لازمه، ما می تونیم مثل همون استصحاب بقای حکم در صورت احتمال نسخ اینجا استصحاب بقای ملکیت تعلیقیه رو جاری بکنیم و نتیجه بگیریم لزوم عقد جعاله را، و همینطور در باب سبق و رمایه و اشباه اینها. این یک قسم از اقسام شک در بقای حکم کلی. قسم دوم می‌فرماید عبارت از این صورته که مسئله نسخ مطرح نیست، مسئله این است که حکم روی یک عنوانی بار شده و اون عنوان هم در خارج کأنه تحقق پیدا کرده یا فرض تحققش رو شما کردید، لکن یک حالتی و یک تغییر حالتی و اون تغییر حالت موجب شک در بقای حکم شده. مثل چی؟ مثل این که ما در کتاب و طهاره این معنا رو ملاحظه کردیم، روایات میگوید که آبی که احد اوصافه الثلاثه تغییر به نجاست پیدا بکنه این آب نجسه. الماء المتغیر الذي تغیر احد اوصافه الثلاثه من الطعم او اللون او الريح، این آب محکوم به نجاسته. خب حالا ماء متغیر محکوم به نجاست، حالا اگر این آب متغیر با وصف این که متغیر بود زال تغیره من قبل نفسه، خود به خود این تغییرش از بین رفت بدون اینکه مخلوط با کر بشه، بدون اینکه مخلوط با آب جاری بشه، بدون اینکه بارانی اصابه به او بکنه، خود به خود تغییرش زائل شد. اون وقت این زوال تغییر من قبل نفسه این موجب شک در بقای حکمه. آیا این حکم به نجاستی که روی عنوان ماء متغیر ثابت شده بود و دلیل هم همون ماء متغیر رو دلالت داره، حالایی که زال تغیره من قبل نفسه آیا این نجاستش باقیه یا این نجاستش به واسطه زوال تغییر مرتفع شده؟ ایشون می‌فرماید که اینجا چه مانعی داره شما استصحاب بقای نجاست رو بکنید؟ بگید دلیل میگه که الماء المتغیر نجسو، اما مایی که زال تغیره من قبل نفسه دلیل ساکت از اونه، ما بیاییم به ذیل لا تنقض الیقین به شک تمسک پیدا بکنیم و از راه استصحاب این حکم به نجاست رو ابقا بکنیم بعد از آنی که زائل شد تغیره من قبل نفسه. لذا اینجام اگر شما بخواید استصحاب بقای حکم کلی بکنید، مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند هیچ مانعی نداره شما استصحاب رو جاری بکنید. و البته این نکته رو هم ایشون ذکر می‌کنند که لازم نیست که شما در خارج یه آب متغیری داشته باشید و اون آب متغیر حکم به نجاست جزئی روی او پیاده شده باشه و ثم زال تغیره، اون وقت شما بیایید استصحاب بقای نجاست رو جاری بکنید. نه، همین فقیهی که میخواد رساله بنویسه که هنوز عد میشود آب متغیری فعلا مورد ابتلاش نیست، همین میاد فرض میکنه این معنا رو که اذا زال تغیر الماء المتغیر زال من قبل نفسه، آیا حکم به نجاست درش باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکند بقای نجاست رو و در رسالش مینویسه که اذا زال تغیره من قبل نفسه ایضا یکون نجسا. پس در این قسم دوم و این نحو دومم ایشون میفرماید استصحاب بقای حکم کلی بلا مانعه. و اما قسم سوم رو خوب دقت بفرمایید که محل ابتلاء ما همین قسم سومه. قسم سوم شک در بقای حکم میخواییم درست بکنیم. شک در بقای حکم کلی بدون اینکه به نسخ ارتباط داشته باشه و بدون اینکه به اون قسم ثانی که ذکر کردیم ارتباط داشته باشه، یک نوع سومی برای شک در بقای حکم کلی میخواییم تصور بکنیم. ایشون میفرماید تصورش به این صورته که ما یک موضوع مرکبی داشته باشیم. خوب دقت بفرمایید، یک موضوع مرکبی داشته باشیم، یک جزء از این موضوع مرکب تحقق پیدا کرد، لکن جزء دیگر هنوز تحقق پیدا نکرده. قبل از آنی که جزء دوم این موضوع مرکب تحقق پیدا بکنه، یک تغییر حال و تغییر وصفی برای اون جزء اول موجود شده پیش آمد، به طوری که اگر اون جزء اول هیچ تغییر حال برای او پیش نیامده بود، بعد از آنی که جزء دوم به او ملحق می شد و جزء دوم به او انضمام پیدا می کرد، ما یقین به ثبوت حکم داشتیم، دیگه تردید نداشتیم در حکم شرعی. لکن این جزء اول وجود پیدا کرد، هنوز جزء دوم نیامده، موضوع مرکب کامل نشده، این جزء اول یک تغییر حال براش پیدا شد. بعد از آنی که تغییر حال پیدا شد، اون وقت جزء دوم تحقق پیدا کرد. اینجا به واسطه اون تغییر حالی که برای جزء اول پیش آمده قبل از آنی که جزء دوم به او انضمام پیدا بکنه، ما شک میکنیم در بقای حکم شرعی کلی. مثال میزنه ایشون همون مثال معروف رو. می‌فرماید دلیل می‌گوید که در موضوع حرمت و نجاست یک امر مرکبی به نام عنب و غلیان دخالت داره. العنب و غلیان این موضوع مرکب اینا باشد. اگر ما باشیم و عنب و غلیان، خب تردیدی نداریم به مقتضای دلیل در اینکه حرمت و نجاست تحقق پیدا کرد. لکن این عنب که جزء موضوعه، قبل از آنی که مسئله غلیان که جزء دوم موضوعه تحقق پیدا بکنه، یک تغییر حالی و اون این است که حالت عنبیت تبدل به حالت زبیبیت پیدا کرد. بعد از آنی که تبدل به حالت زبیبیت پیدا کرد، جزء دوم که عبارت از غلیانه، انضمام به این حالت زبیبیت پیدا کرد و ما حالا شک می‌کنیم که آیا اون حرمت و نجاستی که روی موضوع مرکب از عنب و غلیان بار شده بود، حالایی که عنب تغییر حال پیدا کرد و به جای او عنوان زبیبیت نشست، آیا مسئله حرمت و نجاست باقی هست یا نه؟ می فرماید که معنای استصحاب تعلیقی همچی چیزیه. اصلا معنای استصحاب تعلیقی که در اصول بحث می شود و روی او نفی و اثبات میشه، معنای استصحاب تعلیقی همچی معناییه. بعدم تصریح میکنن به این که این مسئله غلیان و عنب، اول که عنوان رو عنوان جزئیت گرفتن، بعد توسعه میدهند میخواد این غلیان وصف برای عنب باشه، بگوییم العنب المقلی حرام و نجس، یا به صورت شرط باشه العنب اذا غلا یحرم و ینجس. منتها میگن اینجایی که پای شرط در کاره، حتما باید شرط به عنب بخوره، شرط به موضوع بخوره، این همون فرمایشی که شیخ در واجب مشروط دارن. میگن که اینجا اکزیدان این قید برای اکرام، نه قید برای وجوب اکرام و لزوم اکرام، بلکه این ارتباط به موضوع داره. بعد اون وقت در حاشیه همین تقریرات مرحوم محقق نائینی دیگه پا رو بالاتر میگذاره ایشون، میگه نه، بفرمایید که شرط برای حکم هم باشه مسئله به همین صورته. پس میفرماید که استصحاب تعلیقی عبارت از یک همچه معنایی است که وقتی ایشون شروع میکند در بیان استصحاب تعلیقی، اول مسئله جزئیت کلت طرفین رو مطرح میکنه، بعد توسعه میدهد به این که جزء دوم عنوان وصفیت داشته باشه توسعه می دهد جزء دوم عنوان شرطیت داشته باشه، اون وقت در آخر توسعه می ده که شرط به خود حکم بخوره نه به موضوع. اول ایشون استصحاب تعلیقی رو اینجوری معنا می کنه، بعدم می فرماید متاسفانه برخلاف اون دو قسم اولی که ما استصحاب حکم کلی رو درش جاری می دانیم، در این قسم به هیچ وجه ما اجازه جریان استصحاب رو نمی دهیم. استصحاب تعلیقی هیچ وجهی برای جریانش نیست. چرا؟ خلاصه حرف ایشون در بیان عدم جریان استصحاب تعلیقی و نکته حساسش تقریبا یک مطلبه و اون نکته اینه که شما چیو میخواید استصحاب بکنید؟ حکمی رو که میخواید استصحاب بکنید، اون حکم که وجود پیدا نکرده، اون حکم در خارج تحقق پیدا نکرده، اون حکم ثبوتی برای اون نیست تا شما شک در بقایش بکنی و استصحاب رو بخوای جاری بکنی. حکم عبارت از حرمت و نجاست بوده. کدوم حرمت و نجاست؟ حرمت و نجاستی که موضوعش مرکب از عنب و قلیانه و در زمان سابق فقط عنب تحقق داشته، یک جزء موضوع. آیا یک جزء موضوع کافیه برای ترتب حکم؟ یک جزء موضوع کافیه برای ثبوت حکم؟ یا شما میگید موضوع علتون للحکم، سببون للحکم، مقدمون علالحکم؟ تا زمانی که سبب کامل نشه، تا زمانی که علت کمال پیدا نکنه، تا زمانی که موضوع به تمام اجزا و شرایطش تحقق پیدا نکنه، آیا حکمی تحقق داره؟ آیا حرمت و نجاستی در مسئله عنب قبل از آنی که قلیان تحقق پیدا بکنه تحقق داره؟ پس شما چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ مستصحب شما باید ثبوت داشته باشه، مستصحب شما باید وجود داشته باشه. وجود مستصحب شما متوقف بر ثبوت هر دو جزء موضوعه. اگرم اسم جزء رو کنار ببرید، موصوف و صفت رو پیش بیارید، موصوف و صفت هر دو باید تحقق داشته باشه. اگر پای شرط و مشروط رو هم در کار بیارید و شرط را به موضوع برگردانید، بازم تا زمانی که شرط تحقق پیدا نکنه موضوع شما کامل نیست. خب موضوع که کامل نشد حکم نیست. حکم که تحقق نداشت شما چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ اونی که در سابق تحقق داشته یه عنب وجود داشته، عنب در حال عنبیت که قلیان برش پیش نیامده، دیگر یا وصف و یا شرط تحقق پیدا نکرده، الان که زبیب شده مواجه با حالت قلیانه، الان که تغییر حال پیدا کرده عنوان جزء دیگر موضوع تحقق پیدا کرد، و الا تا زمانی که کان انبن فقط دیگه مسئله غیر از انبیت مطرح نبود، مسئله ای به نام قلیان در حال انبیت تحقق نداشت. خب اگر در حال انبیت تنها مسئله انبیت بوده، انب که حکم نداره، یعنی حکم حرمت و نجاست نداره، فرمایید موصوف وصف لازم داره، مشروط شرط لازم داره. اینجاست که ایشون تصریح میکنن به این که اگر شرط رو هم شما به حکم برگردانید، اینجوری بگید الانبو یحرمو ازا قلا، که ازا قلا به یحرم مربوط باشه، به ینجس ارتباط داشته باشه، که همون حرفی است که مشهور در واجب مشروط قائلن، ایشون میگه روی این فرضم مسئله همین طوره. برای اینکه یحرم و ازا قلا معناش این است که تا زمانی که قلیان تحقق پیدا نکرده حرمتی وجود نداره. اگر نجاست و حرمت معلق بر قلیان شد، معناش این است که قبل حصول القلیان لا نجاست ولا حرمت. پس شما این قلیان رو هر جوری میخواهید تصور بکنید، جزء الموضوع بگیرید، وصف الموضوع بگیرید، شرط الموضوع بگیرید، شرط الحکم بگیرید که دیگه قسم پنجم در اینجا تصور نمیشه، هر جوری شما با این قلیان میخواهید برخورد بکنید، ولی بالاخره قبل القلیان حکمی وجود نداره، نجاستی تحقق نداره، حرمتی تحقق نداره، و اگر نجاست و حرمتی قبل القلیان تحقق نداشت، شما چی رو میخواهید استصحاب بکنید؟ مستصحب غیر موجود رو استصحاب بکنید؟ مستصحب غیر ثابت رو شما میخواهید استصحاب بکنید؟ مستصحب غیر موجود استصحابش جاری نمیشود، برای خاطر اینکه یقین به ثبوت و یقین به تحقق در باره چنین مستصحبی وجود نداره. بله، ایشون می‌فرماید که عنب در همون حال عنبیت قبل از آنی که قلیان تحقق پیدا بکنه یک حکم تعلیقی در بارش ما میتونیم پیاده کنیم. خوب دقت کنید، عنب قبل از قلیان در همون حالت انبیت یه حکم تعلیقی میتونیم روش بار بکنیم، و او این است که اینجوری بگیم که هازل انب یا الانب لون زم الیه القلیان یسیر و نجسن و حراما. با تعلیق لون زم الیه القلیان یکون و نجسن و حراما. خب شما بگید همین حکم تعلیقی رو به این صورت لون زم ایشون میگه که این حکم تعلیقی اولا تعلیق عقلیه، این عقل، خوب دقت بفرمایید، عقل از ترتب حکم بر یک موضوع مرکب این حکم تعلیقی رو خودش در میاره. وقتی شارع میگه العنب المقلی حرامون، عقل دیگه خودش انتظار میکنه که العنب لون زم الیه القلیان این یسیر و حراما. اولا این یک حکم عقلیه و ثانیا ایشون میفرماید که این حکم تعلیقی عقلی اصلا مشکوک البقا نیست تا اینکه ما استصحاب درش جاری بکنیم. ما یقین به بقا این حکم داریم، یعنی الانم میتونیم قسم بخوریم که العنب لون زم الیه القلیان یسیر و نجسن و حلالا، تا روز قیامتم قطع ما قطع به این حکم داریم. ما تردید در بقاء این حکم تعلیقی عقلی نداریم و یقین به بقاء این حکم تعلیقی عقلی داریم و معنا نداره با یقین به بقا ما استصحاب عرض می شود این حکم تعلیقی رو جاری بکنیم. و لذاست می فرماید که ما در استصحاب صحت تأهلیه اجزا که مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل این استصحاب صحت تأهلیه اجزا رو جاری میکنه، در اونجایی که اگر کسی مشغول نماز باشه و بعد شک بکنه که یک قاطعی تحقق پیدا کرد یا نه، یا به صورت یک شبهه حکمیه ما شک در قاطعیت و مانعیت یک عنوانی داشته باشیم، کسی بیاد بگوید ما صحت تأهلیه اجزا رو استصحاب میکنیم، که معنای استصحاب صحت تأهلیه اینه که اون اجزایی که قبل از تحقق این قاطع و مانع مشکوک القاطعیه و المانعیه تحقق پیدا کرده، بگیم این اجزا به حیثی هستند که لون زم الیها سائر الاجزا مع تمام شرائط یسیر و صحیح هستند. ایشون میگه این هیچ وقت مورد تردید نیست که ما استصحاب صحت تأهلیه رو بکنیم. شما اگه یه رکعت نمازم خوندید و بعدم عمدن نمازتون رو باطل کردید، بازم صحت تأهلیه اجزاء خونده شده به قوت خودش باقیه. برای اینکه معنای صحت تأهلیه اینه که این یه رکعتی که شما خوندید اگر سایر رکعات با سایر شرایط و خصوصیات به او انضمام پیدا می کرد، تسیر و صلات و صحیحتن، تقع و صلات و صحیحتن، منتها حالا نمیشه سایر اجزا بهش انضمام پیدا بکنه، این منافات با قضیه تعلیقیه نداره. ایشون میفرماید ما نحن فیه هم مسئله اینطوره. بعد در ذیل میفرماید که بالاخره ما در این مسئله عنب که تبدل به زبیب پیدا کرده و بعد براش قلیان پیدا شده، ما هر چی فکر میکنیم و روی هم میریزیم، اگر شک در بقای حکمش برگشت به اون قسم اول بکنه، یعنی یه وقت ما احتمال بدیم که این حکم شرعی نسخ شده، الاسیر و ازا قلا یحرم، اصلا احتمال نسخشو بدیم. اگر احتمال نسخشو بدیم مانعی نداره شما استصحاب بقاء الاسیر و ازا قلا یحرم رو جاری بکنید. و باز اگر برگشت به قسم دوم بکنه، برگشت به قسم دومش به این صورته، مثل این که مثال رو اینجوری میزنه ایشون، مثل این که همین عنب برا خودش غلیان پیدا شد، حالا به غلیان حرام شد، حالا آمده ثلثش از بین رفته، یعنی به جای اینکه ثلثان بشه ثلثش از بین رفته. ما شک میکنیم که آیا با زوال ثلث اون حرمت و نجاستی که برای عنب مقلی تحقق پیدا کرد این زائل شد، یا اینکه نه این حرمت و نجاست بعد القلیان ادامه دارد تا زوال ثلثین تحقق پیدا بکنه، یعنی دو ثلثش از بین بره و یک ثلث باقی بمانه. اینجا میشون میگه شما استصحاب بقاء حرمت و نجاست رو بعد از زوال ثلث و قبل از ثلثین میتونید جاری بکنید و نتیجه بگیرید که این حرمت و نجاست تا زمانی که ثلثین تحقق پیدا نکنه به قوت خودش باقیه. این دو جور قابل تصوره، اما این جوری که شما اسمشو استصحاب تعلیقی میگذارید، میگید نه خود عنب حکمش نسخ نشده، مسئله ثلث و ثلثین هم مطرح نیست، مسئله اینه که عنب در حال عنبیت غلیان پیدا نکرده، بعد از آنی که حالت عنبیت رو از دست داده و تبدل به حال زبیبی پیدا کرده، در حال زبیبی براش غلیان پیدا شده. اینجا ما نمیتونیم استصحاب رو جاری بکنیم، ما هیچ حالت سابقه ای در اینجا نداریم، هیچ حکم ثابتی در اینجا نداریم، هیچ متیقنه عرض می شود متقرری ما در اینجا نداریم. چی ما میتونیم در اینجا استصحاب بکنیم؟ هی شما بیا بگو بابا این عنب ولو اینکه هنوز غلیان پیدا نشده، به صورت یک تقدیر، به صورت یک تعلیق ما میتونیم بگیم یه همچی خصوصیتی درش وجود داره. ایشون میگه اینا همه عباراته و برگشت میکنه به همون حرفی که ما زدیم که لون زم علیه الجزء الاخر لترتب علیه الاثر، و اون یک تعلیق عقلیه و مسلم البقاء و مشکوک البقاء نیست، لذا معنا نداره درش استصحاب جریان پیدا بکند. لذا ایشون با بیان خیلی عرض می شود مستوفا که من تقریبا اساس مسائل ایشون رو نقل کردم، شدیداً استصحاب تعلیقی رو به این نحوی که ما در محل نزاع استصحاب تعلیقی مطرح کردیم، منتها با بیان خودشون مورد انکار شدید قرار میدن و میفرماین استصحاب تعلیقی مما لا اساس له ولا محصل له اصلا و به هیچ وجه مجالی برای استصحاب تعلیقی وجود نداره. حالا باز شما این بیان ایشون، باز کلام ایشون رو هم شما دقت بیشتری درش بفرمایید تا ببینیم آیا این بیان ایشون به این صورت قابل قبوله یا بیان ایشون مندفعه و استصحاب تعلیقی جریانش به قوت خودش باقی است برای فردا انشاءالله.